و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آلمان با افزایش خطر اسلامگرایان روبروست. محمود احمدی نژاد از قطر دیدار کرد. همه پرسی انتخاب رئیس جمهور در مولداوی بی نتیجه ماند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 15 شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 6 سپتامبر سال 2010 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها.
متشکرم مکتوش و سلام مجدد به شنوندگان عزیز رادیو فردا. پلیس آلمان از افزایش خطر اسلامگرایان در این کشور خبر داده است. یکی از مقامات اداره امور جنایی آلمان در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل با اشاره به حضور 400 اسلامگرا در کشور آلمان و با استناد به شواهد پلیس گفته است که 70 تن از این افراد در اردوگاه های تروریست ها تحت آموزش های چریکی قرار گرفتند. هفته‌نامه در اشپیگل روز شنبه از بازداشت یک اسلامگرای آلمانی در افغانستان به دست نیروهای نظامی آمریکا خبر داده بود. بر پایه این گزارش، این فرد که از ماه ژوئن بیش از یک ماه قبل تحت بازجویی قرار دارد، جزئیاتی از حملات برنامه ریزی شده علیه برخی اهداف در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پرده برداشته است. محمود احمدی نژاد عصر روز یکشنبه وارد دوحه پایتخت کشور قطر شد. او پس از گفتگو با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امیر قطر شرکت کرد. محمود احمدی نژاد در این کنفرانس خبری درباره موضوعات مختلفی از جمله خطر حمله اسرائیل و آمریکا به ایران به اظهار نظر پرداخت. او با اشاره به اسرائیل گفت هر اقدامی علیه ایران به معنای پاک شدن رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی است. پایان نقل قول. رئیس جمهوری ایران در ادامه با اشاره به احتمال حمله آمریکا به ایران خاطر نشان کرد هیچ دلیل و استنادی برای برخورد با ایران وجود ندارد و دولت آمریکا قادر نیست علیه ایران اقدام کند. گفته می شود گفتگوها میان سران دو کشور ایران و قطر درباره همکاری‌های منطقه‌ای و به ویژه مسئله فلسطین بوده است. ایران و قطر در ماه مارس سال جاری میلادی، یعنی 5 ماه قبل، توافقنامه‌ای در زمینه مبارزه علیه جرایم سازمان یافته، تروریسم و پولشویی امضا کردند. برگزاری رفراندوم در کشور مولداوی برای تعیین چگونگی انتخاب رئیس جمهور با شکست مواجه شده است. به گفته مسئولان این کشور، تعداد رای دهندگان در این همه پرسی کمتر از 30% بوده است و به این ترتیب با نرسیدن به حد نصاب لازم، نتیجه این رفراندوم تغییری در قانون کنونی انتخاب رئیس جمهور به وجود نخواهد آورد. در پی تلاش‌های ناموفق مجلس مولداوی در انتخاب رئیس جمهوری این کشور در طول سال گذشته، در این همه پرسی از رای دهندگان مولداوی خواسته شده بود که نظر خود را درباره انتخاب رئیس جمهوری از طریق رای مستقیم مردم ابراز کنند. در تازه ترین واکنش ها در مورد پرونده سکینه محمدی آشتیانی، واتیکان روز یکشنبه اعلام کرد که از ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام وی استفاده خواهد کرد. این نخستین باری است که کلیسای کاتولیک درباره مسئله صدور حکم سنگسار برای یک زن ایرانی موضع گیری کرده است. پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله و مادر دو فرزند که به جرم زنای محسن به مرگ محکوم شده است، خشم مجامع جهانی را برانگیخته است. پیشتر لوئیز ایناسیو دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، از مقامات ایران خواسته بود تا اجازه دهند خانم آشتیانی به برزیل رفته و از آن کشور پناهندگی بگیرد. این درخواست توسط ایران رد شده است. فدریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان، در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد با بیان اینکه سنگسار گونه‌ای بسیار خشن از مجازات مرگ است، تاکید کرده است که پاپ با دقت نظر و تعهد این پرونده را دنبال می‌کند. و وزارت خارجه مصر روز یکشنبه تایید کرد که دور دوم مذاکرات مستقیم صلح بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی در تاریخ 14 تا 15 سپتامبر برابر با 23 تا 24 شهریور در شرم الشیخ انجام می‌شود. وزارت خارجه مصر همچنین اعلام کرد این جلسه با حضور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و جورج میچل، نماینده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه برگزار خواهد شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هفته گذشته در دور نخست این مذاکرات در واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند.
نوشین سید حسینی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید در دنباله مجله صبحگاهی. اظهارات محمود احمدی نژاد در قطر: آمریکا، اسرائیل یا دیگران قادر نیستند به ایران ضربه وارد کنند. محمود احمدی نژاد از سوی هر اقدامی علیه ایران را به معنای نابودی اسرائیل دانست. کمک مالی جمهوری اسلامی به طالبان، نگاهی داریم به گزارش روزنامه ساندی تایمز. دانشگاه تهران بین رتبه‌های 400 تا 500 دانشگاه‌های برتر جهان با رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی گفتگو می‌کنیم. تازه‌های عرصه فرهنگی و نگاهی به روزنامه‌های صبح، همه و همه در مجله صبحگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در رأس یک هیئت ارشد دولتی به قطر سفر کرد. رئیس جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری روز گذشته بار دیگر با حمله به آمریکا و اسرائیل گفت هر اقدامی علیه ایران به معنای پاک شدن اسرائیل از جغرافیای سیاسی است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران این بار از کنفرانس مشترک خبری خود با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که در دوحه پایتخت این کشور برگزار شد استفاده کرد تا با متوجه کردن شدیدترین حملات لفظی خود به سوی آمریکا و اسرائیل بگوید که دولت ایران از بابت اوضاع خود نگرانی ندارد، بلکه نگران کشورهای منطقه و دیگر کشورهای عربی و اسلامی از خطر این دو قدرت است. احمدی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در رأس یک هیئت رسمی به قطر سفر کرد و در فرودگاه دوحه مورد استقبال شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی قرار گرفت. این سفر احمدی نژاد به قطر در حالی صورت می‌گیرد که از سوی جمهوری اسلامی به دلیل برنامه‌های اتمی‌اش در معرض شدیدترین فشارها و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و این روزها گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران اوج گرفته است و از سوی دیگر مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز شده، مذاکراتی که به هیچ وجه به کام مقام‌های جمهوری اسلامی خوش نیامده است. اهمیت این سفر در آنجاست که قطر چندی است تلاش می‌کند با ایفای نقش میانجی صلح در منطقه نموده قدرت تأثیرگذار و محور داشته باشد. امیر قطر و رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از ضیافت افطار که قطر به افتخار هیئت ایرانی ترتیب داده بود، گفتگوهای رسمی خود را آغاز کرده و پس از آن در یک کنفرانس خبری مشترک حاضر شدند. احمدی نژاد در این کنفرانس خبری اسرائیل را رژیمی رو به اضمحلال دانست که در محاسبات جمهوری اسلامی قرار ندارد. او با توصیف گفتگوهای صلح میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین به گفتگوهای بی‌حاصل گفت که اسرائیل برای یافتن فرصتی برای ادامه حیات به این گفتگوها تن داده است. او سپس حملات لفظی خود را متوجه آمریکا کرد و با اشاره به شایعه‌های احتمال حمله ایالات متحده به ایران با بیان اینکه هیچ سند و مدرکی در این زمینه وجود ندارد، گفت که ارتش آمریکا هیچگاه وارد جنگی حقیقی نشده است، بلکه در ویتنام و کره با مردمی بی سلاح جنگیده و در افغانستان و عراق هم ارتش‌های این دو منطقه صحنه را برای آن خالی کردند. او با بیان اینکه ارتش ضعیف آمریکا نمیتواند وارد جنگی واقعی شود، به پایان عملیات رزمی آمریکا در عراق اشاره کرد و گفت که خروج ارتش ایالات متحده از این کشور به اجبار بوده است. احمدی نژاد تأکید کرد که هر گونه حمله به ایران به محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی خواهد انجامید. او در این حال با ادعای اینکه جمهوری اسلامی از بابت خود نگرانی ندارد، گفت که ما بیشتر الان نگران فلسطین و جنایت‌ها در عراق و افغانستان و توطئه‌ها علیه کشورهای عربی و اسلامی هستیم. امیر قطر اما در سخنان خود به محورهایی که احمدی نژاد درباره آنها سخن گفت نپرداخت و فقط کلیاتی درباره اهمیت روابط دو جانبه عنوان و از تلاش ترکیه و ایران برای کمک به مردم فلسطین تشکر کرد. اما مسئله قابل توجه این است که امیر قطر دوشنبه و پس از پایان برنامه سفر احمدی نژاد به کشورش به عربستان سعودی، مهمترین قدرت تأثیرگذار در جهان عرب، سفر کرده و با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. با توجه به اینکه روابط ایران و سعودی همکنون به دلیل مواضع ایران در خصوص روند صلح و همچنین سخنان برخی مقام‌های سعودی درباره برنامه اتمی ایران شاهد نوعی تنش است، به نظر می‌رسد گفتگوهای مقام‌های ایران و قطر بیش از چیزی باشد که در رسانه‌ها منعکس شده و قطر این بار هم به منظور آرام کردن تنش‌ها در منطقه می‌خواهد نقش میانجی ایفا کند.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. شبکه فاکس نیوز و روزنامه ساندی تایمز در گزارشی تهران را به کمک مالی به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی متهم کردند. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از یک پژوهش روزنامه انگلیسی ساندی تایمز میگوید که دست کم 5 کمپانی ایرانی در پایتخت افغانستان با استفاده از پوشش تجاری مالی خود در استانهای پیرامون کابل پول در اختیار طالبان قرار می‌دهند تا سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان را به قتل برسانند. بر اساس گزارش فاکس نیوز، منابع اطلاعاتی افغانستان و طالبان به روزنامه ساندی تایمز گفتند که شرکت‌هایی که طی 6 ماه گذشته توسط عوامل دولت ایران در کابل تشکیل شدند، پول را در اختیار صندوقداران و یا مسئولان مالی گروه‌های محلی طالبان قرار می‌دهند تا به عنوان هزینه و پاداش جنگجویان برای کشتن سربازان و نابودی وسایل حمل و نقل آنان پرداخت بشود. بر اساس این گزارش، شرکت‌های ایرانی در قراردادهای تأمین تدارکات و مواد مورد نیاز پشتیبانی کمپانی‌های ساختمانی برنده شده‌اند که هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی خود با پول کمک‌های خارجی تأمین می‌شود. فاکس نیوز در این گزارش اضافه کرده که سودهای ناشی از این قراردادها از طریق بانک‌های افغانستان و از آن جمله بانک کابل که نظارت اندکی بر آنها اعمال می‌شود به تهران و دبی انتقال می‌یابد. محمود کرزای، برادر رئیس جمهور افغانستان، یکی از شریکان بانک کابل به شمار می‌رود. بخشی از پول‌ها از تهران و دبی و از طریق شرکت‌های حواله دوباره به افغانستان باز می‌گردد تا میان طالبان توزیع شود. در ادامه گزارش توضیح داده شده که این امر به معنای آن است که کمپانی‌های درگیر در توزیع پول بین ستیزجویان طالبان می‌توانند به آسانی رد خود را در این عملیات گم کنند. یک منبع ارشد اطلاعاتی در افغانستان می‌گوید که یافتن و پیگیری مسیر مبادله این پول‌ها بسیار دشوار است. در گزارش فاکس نیوز به نقل از روزنامه ساندی تایمز همچنین گفته می شود که کمپانی های ایرانی با هدف دستیابی به قراردادهای ایجاد شدند که هزینه های آنها با کمک های مالی کشورهای خارجی تامین می شود. مقام های غربی بر این باورند که این شبکه ممکن است نیروی قدس سپاه پاسداران را نیز در بر بگیرد. در پایان این گزارش آمده است که مقام های سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از پاسخ دادن به این اتهام ها خودداری ورزیدند، ولی به گفته یک مسئول مالی طالبان که با ساندی تایمز گفتگو کرده، دولت ایران برای کشتن هر سرباز آمریکایی 1,000 دلار و برای نابودی هر وسیله نقلیه آمریکایی 6,000 دلار به طالبان پرداخت می کند.
توجه، علامتی که همتون می شنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد. خاطرات و مشاهداتتان را از جنگ و جبهه با رادیو فردا در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید شماره تلفنتان را برای تماس روی پیامگیر ما بگذارید. 0042-02-2112-41-13.
در ارزیابی بیش از 1,000 دانشگاه جهان، دانشگاه تهران بین رتبه‌های 400 تا 500 قرار گرفته است. رضا جمالی از رادیو فردا دیدگاه رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی را جویا شده است. حسین لاجوردی در پاریس.
من تصور میکنم مسئله رو باید برگشت به شروع انقلاب در ایران. همزمان اگر که یادمون باشه با انقلاب فرهنگی و شروع انقلاب بسیاری از اساتید ایرانی از مملکت خارج شده بودند، ولی جمهوری اسلامی اعتنایی به این امر نداشت و شروع به ساختن دانشگاه‌ها، ساختمان دانشگاهی کرد و به این معنا تعداد کمی از استادها که مونده بودند مجبور شدند که به تمام این دانشجویان دانشگاه‌های متعدد و متفاوتی که ساخته شده بود سرویس بدن. در نتیجه خود به خود کیفیت تحصیلی رو پایین آورد. در طول سالهای گذشته ما شاهد این هستیم که یونسکو دو مرحله سطح تحصیلات رو در ایران پایین آورده و از شکل دیگری اگر که ما بخوایم به دانشگاه ها نگاه بکنیم، وقتی 3,200,000 دانشجو امروز توی دانشگاه های ایران هست، استادها الان بیشتر کسانی شدن که از همون دانشگاه هایی که کیفیت تحصیلی درش کم بوده آمدن و استاد همون دانشگاه ها شدن، میبینیم که امکانات این که بتونن کیفیت رو بالا ببرن نیست.
آقای لاجوردی، من اینطور متوجه شدم که شما دلایل سیاسی رو در این افت مؤثر میدونید، اما علارغم این آمار و رتبه بندی با یه نگاه کلی میبینیم که دانشجویان و دانش آموزان ایرانی در المپیادهای علمی جهان که هر سال برگزار میشه حداقل در طی این 10 سال گذشته مقام های خوبی رو کسب کردن. آیا ارتباطی هست بین توانایی دانش آموزان و دانشجویان ایرانی با کیفیت سیستم آموزشی مورد استفاده در مؤسسات آموزش عالی ایران؟
من تصور میکنم سیستم ایران سیستم نخبه‌گرایی است، یعنی دانش آموزای ما میتونن که در المپیادها درجات بسیار عالی بیارن، یا یک دانشگاهی مثل دانشگاه شریف در بین تمامی دانشگاه‌های ایران بتونه در جایگاه بالایی قرار بگیره، ولی فقط این نخبه‌گرایی مطرحه، نه سطح کیفیت دانشجویی و تحصیلات در کل مملکت. ولی این رو اگر که نگاه بکنیم با کیفیت میبینیم بسیار پایین، همونطوری که در بین 500 دانشگاه فقط یک دانشگاه هست.
از منظر آسیب شناسی موانع تولید و رشد علم در ایران چه چیزایی هستن؟
مسئله پرورش نیروی انسانی بزرگترین ثروت یک جامعه است. مملکت اگر نفت داشته باشه، گاز داشته باشه، اینها میتونه از بین بره، کما اینکه میبینیم که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هم از این سری ثروت زیرزمینی ندارن، ولی ثروت نیروی انسانی دارن. با ثروت نیروی انسانیه که اون مملکت پیشرفته شده. تصورم بر اینه که الان یکی از مواردی که بسیار بسیار مهمه توی جامعه ایران دانشجویانی هستن که فارغ التحصیل میشن، ولی کیفیت لیسانس، کیفیت فوق لیسانس و کیفیت دکترا رو به اون شکل ندارن. و یا شاهد این هستیم که در دانشگاه‌های ایران پایان نامه‌ها، رساله‌ها، تزهای تحصیلی در بازار خرید و فروش میشه و این کیفیت رو پایین میاره، میتونه که تعداد مدرک رو بالا ببره. افرادی که در مقامات مختلف قرار میگیرن به دلیل فارغ التحصیل شدن از دانشگاه‌های ایران، کیفیت اون شغلی رو که میخوان داشته باشن و مملکت رو به جلو ببرن نخواهد داشت.
به عنوان پرسش آخر آقای لاجوردی، با توجه به تغییرات زیادی که دست کم در طول این یک سال گذشته در کادر علمی و مدیران دانشگاه‌های ایران رخ داده، آیا این تغییرات در رتبه بندی و کیفیت دانشگاه‌ها تاثیر خواهد داشت؟
بدون تردید، برای اینکه مجدداً کاری که در یک سال گذشته یا به نوعی در 5 سال گذشته اتفاق افتاده گروه گرایی در دانشگاه‌های ایران، یعنی شاهد این هستیم که بسیاری از اساتیدی که میتونستن تو دانشگاه‌ها مفید باشن به بازنشستگی زودرس رسیدن، یا فرار رو برقرار ترجیح دادن، از مملکت خارج شدن، یا اینکه رؤسای دانشگاه‌هایی که سیاست دولت حاکم رو نداشتن از کار برکنار شدن. خود به خود دانشجو وقتی که پاشو روی پله دانشگاه میگذاره، خود به خود اون ارزشه، ارزش به این معنا که میتونه آگاهی های بیشتری پیدا بکنه، ولی وقتی که در حفظ محصور قرار بگیره، دانشگاه به صورت یک زندان در بیاد، طبیعی است که آسیب میرسونه به یک تفکر. جلوگیری از تفکر در سطح بالاش بزرگترین آسیب اجتماعی رو برای امروز و فردای ایران به وجود میاره.
حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی در پاریس، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. از دانشگاه به نمایشگاه، تازه های عرصه فرهنگی را در گفتگو با فرج سرکوهی جویا میشویم. صبح شما به خیر. نمایشگاه گروهی از هنرمندان معروف به سود بیماران مبتلا به MS کی و در کدام گالری برگزار میشه و آثار چه کسانی در این نمایشگاه قرار است که عرضه بشه؟
تا صبح شنوندگان و صبح شما هم بخیر. این نمایشگاه یک نمایشگاه 3 روزه خواهد بود. عنوان این نمایشگاه هست هنر نوگرای ایران در گالری ماهمر برگزار میشه. چهارشنبه 24 شهریور تا جمعه 26 شهریور هم ادامه داره. بیش از 40 هنرمند که بعضیاشون نقاشان بسیار معروف ایران هستند و بعضی هم سینماگران سرشناسی هستند که نقاشی هم میکنن در این نمایشگاه آثارشون رو عرضه کردن و قرار درآمد حاصل از فروش برای درمان بیماران مبتلا به MS اختصاص داده بشه. و از کسانی که آثارشون در این نمایشگاه عرضه میشه از سینماگران عباس کیارستمی و رضا کیانیان هستند و از نقاشان بسیار معروف ایران سید محمد احصایی، آیدین آقداشلو، هانیبال الخاص که جزو بزرگترین نقاشان ایران هستند، پرویز تنابلی مجسمه‌ساز و نقاش مشهور، پرویز کلانتری، خانم فرح اصولی، خانم گیزلا سینایی، پریوش گنجی، جلال شباهنگی، نصرت الله مسلمیان، فرح ابوالقاسم و تعداد دیگه شرکت دارند و مدیر نمایشگاه اعلام کرده که هنرمندان آثار خودشون رو با کمتر از بهای واقعی به نمایشگاه عرضه می‌کنند تا مردم بتونن بخرن و کمک بشه به درمان بیماران مبتلا به MS.
خب در این میان همایش‌هایی هم قراره که برگزار بشه، از همایش‌های فرهنگی بگین.
برای اولین بار در ایران اعلام شده که اولین همایش ملی نقد ادبی در مشهد برگزار خواهد شد در دانشگاه مشهد. البته این عنوان بسیار عجیب و غریبی است، همایش ملی نقد ادبی، چون اصولا میدونیم که نقد ادبی در ایران ضعیفه و ما دچار بحران نقد ادبی هستیم و اینم دلیلش فقر نظری و فلسفی هست که در ایران وجود داره و با همایش به خصوص که با پسند ملی هم ممکن نیست این مسئله حل بشه یا بررسی بشه. آقای محمود فتوچی رئیس انجمن نقد ادبی ایران که معلوم نیست که چه کسانی در شرکت دارن، ولی خود ایشون استاد دانشگاه چند تا کتاب هم منتشر کردن در زمینه نقد نظری ادبی، کتابای بسیار خوبی هم هست. ایشون اعلام کردن که فقر نظری پردازی دلیل بحران نقد ادبی است. بعد گفتن که اولین همایش ملی نقد ادبی در اول اسفند ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میشه و از کسانی که در این زمینه صاحب نظرن خواستن که فشرده مقالاتشون رو تا 31 شهریور ماه به دبیرخانه این همایش بفرستن و گفتن هم که بیشتر آثاری رو بررسی خواهیم کرد و اجازه میدیم که در همایش خونده بشه و در کتاب چاپ میکنیم که در زمینه تئوری نقد باشه یا اینکه نقد یک اثر باشه، اما به شرط آنکه یک نظریه یا روش نوینی رو مطرح کرده باشه.
خب در عرصه کتاب تازه از امین مألوف با عنوان هویت‌های مرگبار منتشر شده. با توجه به اینکه بحث هویت در ایران از مهمترین بحث‌ها شمرده میشه، در این کتاب چه مباحثی مطرح شده؟
مسئله هویت همونطور که گفتین در ایران بسیار مطرح هست، از قبل از مشروطه مطرح بود، در دوران مشروطه به بعد به شدت مطرح شده. ما هویتمون چیست؟ آیا ما شیعه هستیم یا ایرانی هستیم یا ترکیبی از این دوتا هستیم؟ و بعد هم ما انواع هویت‌های قومی داریم، هویت‌های فرهنگی و زبانی. در دنیا هم مسئله هویت مطرح هست، حتی هویت دینی که منجر به اختلافات و تضادهای دینی میشه. آقای امین مألوف که نویسنده بزرگی هستن، ایشون لبنانی تبارن اما به فرانسه مینویسن و جوایز بسیاری هم گرفتن، برخی آثار هم به فارسی ترجمه شده و بسیار نویسنده سرشناس و متفکر بسیار معروفی هم هستند، این کتاب هویت‌های مرگبار رو با زبانی اتفاقا ساده و روشن و برای اینکه غیر متخصصا بتونن بخونن نوشتن. و آقای عبدالحسین نیکوهر هم که ایشون این کتاب رو ترجمه کردن بسیار خوب ترجمه کردن. امین مألوف در این کتاب میاد اول مؤلفه‌های هویت‌های مختلف رو مثل جنسیت، ملیت، دین، زبان، نژاد یا بومی بودن یا مهاجر بودن، در اقلیت بودن یا در اکثریت بودن، هر چیزی که احساس هویت به آدم‌ها میده رو بررسی می‌کنه و بعد یک پرسش اساسی مطرح می‌کنه و اون این هستش که چرا ما که در مثلا 1003 زندگی می‌کنیم در قرن 21 هنوز مسئله هویت ثبت می‌شود که ما هویت دیگران رو، یعنی هویت کسانی که هویتشون با ما فرق می‌کنه، مثلا اگر مذهبی هستیم غیر مذهبی، اگر زن هستیم مرد، اگر مرد هستیم زن رو می‌خوایم نفی بکنیم، و چرا این مسئله هویت به خشونت‌های مرگباری منجر میشه مثل جنگ‌های داخلی که مثلا در یوگسلاوی سابق روی داد یا جنگ‌های دیگه‌ای که بر اساس اختلافات دینی، قومی، زبانی، ملی می‌شود.
فرج سرکوهی کارشناس امور فرهنگی. و ما به دنبال برکناری شماری از اساتید دانشگاه‌ها، اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص فعالیت‌های علمی در دانشگاه‌ها بازتاب وسیع در روزنامه‌های صبح یافته است. به سراغ شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار می رویم.
از میان مطبوعات.
صبح بخیر. اظهارات آیت الله خامنه ای درباره مقابله با اونچه که موانع جهاد علمی در دانشگاه ها خونده در روزنامه های صبح بازتاب یافته.
سلام و صبح شما بخیر. بله، امروز اغلب روزنامه‌های نزدیک به دولت از جمله روزنامه‌های ایران، کیهان و جام جم اظهارات آیت الله خامنه‌ای درباره لزوم مقابله با اون چیزی که ایشون موانع جهاد علمی در دانشگاه‌ها توصیف کرده منتشر کردند. روزنامه جام جم نوشته که آیت الله خامنه‌ای گفته که همه چیز در دانشگاه‌ها و در کشور در حال پیشرفته، اما عده‌ای مدام در گوش و کنار آیه یأس می‌خونن. ایشون این منتقدان رو موریانی‌های مخرب و ایرانگر توصیف کرده و خواستار مقابله با اونها به ویژه در دانشگاه‌ها شده. اما دو خبر مهم دیگه همزمان با اظهارات آیت الله خامنه‌ای درباره دانشگاه‌ها منتشر شده. یکی روزنامه مردم سالاری از قول معاون پژوهشی وزارت علوم نوشته که تاکنون 25 رئیس دانشگاه طی هفته‌های اخیر از سمت خودشون برکنار شدن. پیشتر میگفتن که 17 رئیس دانشگاه تغییر کردن و ایشون همچنین گفته که علت این برکناری‌ها بخشیش مربوط به ناهماهنگی بین وزیر علوم و رؤسای دانشگاه ها بوده و برای هماهنگی بیشتر انجام گرفته. روزنامه جهان صنعت هم در صفحه نخست خودش گزارش داده که بر اساس رتبه بندی شانگهای تنها دانشگاه تهران در میان 500 دانشگاه معتبر دنیا قرار گرفته و بقیه دانشگاه های ایران هیچ رتبه‌ای در این باره کسب نکردند. بنوشته این روزنامه عربستان سعودی هم در این زمینه از ایران پیشی گرفته و دست کم دو دانشگاهش جزو دانشگاه معتبر دنیا اعلام شدند. جهان صنعت این نتایج رو نتایج تأسف بار برای دانشگاه‌های ایران توصیف کرده.
روزنامه‌های صبح از واکنش بسیج و سپاه نسبت به حمله اخیر به منزل مهدی کروبی مطالبی دارن. در این مورد بگین.
امروز روزنامه‌های که نزدیک به دولت هستند اظهارات مختلفی از قول سپاه محمد رسول الله و همچنین فرمانده بسیج منتشر کردند و ادعا کردند که کسانی که طی 5 روز هفته گذشته در مقابل منزل آقای کروبی تجمع کرده و حتی به منزل ایشون حمله کردند و در اونجا تیراندازی هم رخ داده وابسته به سپاه و بسیج نبودند. روزنامه رسالت هم در این باره یک مقاله منتشر کرده و نوشته که عده‌ای از حامیان دولت آلت دست قرار گرفته و اشتباهی رو مرتکب شدن و نباید به منزل آقای کروبی حمله می‌کردن، چون در این صورت آقای کروبی بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
تجمع اعتراضی شماری از معلمان در برابر مجلس در اعتراض به اخراج معلمان حق التدریس از مطالب دیگریه که در روزنامه‌ها منعکس شده.
روزنامه همشهری گزارش داده که تعدادی از معلمان از شهرهای مختلف از جمله تهران در مقابل مجلس و در اعتراض به اخراج همکارانشون تجمع کردند. شعاری که در دست داشتن و میدادن این بوده که ما نه چپیم نه راستیم، فقط معلم هستیم و همچنین گفتن که چرا معلمان حق و تدریس باید اخراج بشن. روزنامه همشهری نوشته که شمار معلمان حق و تدریسی که طی سال اخیر از وزارت آموزش و پرورش اخراج شدن افزایش پیدا کرده و همین موجب برگزاری این تجمع اعتراض‌آمیز شده.
طرح سوال تعدادی از نمایندگان مجلس به خاطر توزیع پول تحت عنوان سود سهام عدالت در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مطلب دیگری هستش که در روزنامه ها دیده میشه.
بله، روزنامه رسالت این خبر رو منتشر کرده و نوشته که سوال 14 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری سود سهام عدالت در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری اعلام وصول شده در مجلس و آقای حسین صبحانی نیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته که این مورد رو ما به زودی از وزیر اقتصاد خواهیم پرسید که چرا در اون زمان به خصوص این کار رو انجام دادن. البته روزنامه رسالت با اظهار تعجب از چنین پرسشی در واقع این خبر رو منتشر کرده.
و برگزاری دادگاه 3 تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات از جمله محاکمه خواهرزاده زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از مطالب دیگریه که در روزنامه‌های صبح منتشر شده.
روزنامه آرمان خبر داده که بهاره هدایت و میلاد اسدی و همچنین محمد صالح نقره‌کار که خواهرزاده خانم زهرا رهنورد هست دو روز گذشته در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. بنوشته روزنامه آرمان آقای نقره‌کار پیشتر از مقامات دادستانی کل کشور بوده، منتها در سال گذشته به دلیل حمایت از آقای میرحسین موسوی 26 روز بازداشت شده و پس از اون به تبلیغ علیه نظام متهم شده و در شعبه 28 دادگاه انقلاب هم مورد محاکمه قرار.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند، شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مطالب روزنامه های صبح را بازگو می کرد. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. آلمان با افزایش خطر اسلامگرایان گزارش شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از قطر دیدار کرد. همه پرسی انتخاب رئیس جمهور در مولداوی بی نتیجه ماند. درخواست دولت برای استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه، خودداری بیشتر بانک‌های امارات از انتقال ارز به ایران و عناصر خودسر به گفته سپاه عاملان تجمع مقابل منزل کروبی در صدر گزارش‌های وبسایت رادیو فردا قرار دارند. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.